نشست و برخاست کرد و چه کسانی نباید نشست و برخاست کرد. چون بس ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نشاید داد دست. نمیشه با هر کسی رفاقت و دوستی کرد، چرا که خیلی از رفاقت ها باعث ندامت و پشیمانی میشه. چنانچه که در آیه قرآن صریحا بیان میکنه که روز قیامت کسانی که اهل عذاب هستند، اهل گناه و معصیت هستند، اونجا هست که وقتی عمل خودش رو میبینه که در چه مسیر قرار گرفته و داره به طرف عذاب الهی گرفتار میشه، اینجا هست که بیان میکنه که یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش ما با پیامبر در مسیر پیامبر بودیم. و در اینامه بیان میکنه که یا ویلتا لیتنی لم اتخذو فلانن خلیلا، وای بر من کاش فلانی رو دوست خودم انتخاب نمی کردم. یعنی تأثیر رفاقت بوده، یعنی این مسیر اشتباهی که رفته به خاطر چی رفته؟ به خاطر که رفیق، دوست، همنشین انسان می کشه بدون اینکه انسان متوجه بشه. خب حالا چون دوست هست نمیشه رابطه دوستی رو قطع کرد، حالا با هم میریم مثلا یک مقداری، میبینه که رفت و پرد شد، بعد از مدت‌ها متوجه میشه که در چه مسیری. و بوده در طول تاریخ ما میبینیم که افرادی بودن که فقط به توسط دوستان خودش در مسیرهای کشیده شده.
خب تشکر از خانم دکتر زهرا حسینی و تشکر از همراهی شما دوستای عزیز تا دقایق پایانی برنامه.
خب در ماه خدا قرار داریم، ماه مهمانی خدا، و فردا از همراهی با خدا گپ خواهیم زد در برنامه زنده باد زندگی.
تشکر از همراهیتان و خدا یارتان.
خدا حافظ شما.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
جوانی که گذشت، پیری که رسید، دیگه یواش یواش بدن کاراییشو از دست میده. جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو. گفتا چه کنم، خانه فرو می آید. این روح ما در این تن، خانه تن دیگه نمی کشه، یه کار نمی کنه. لذا اشخاص که سنشون بالا میره و من نعمره و ننکسه و فلخلق، عمری که بالا رفت قوا تحلیل میره. تا جوانید قدر جوانی رو بدانید. برای شهید حسین فهمیده که دعوت کرده بودن ما در اون مجلس در تبریز شرکت کرده بودیم، شب برای استراحت یکی از خدمتگزارهای بیت امام رو هم دعوت کرده بودن تا از حالات امام بگه، چه چیزهایی دیده. شب با هم بودیم، نکته ای رو ایشون قبلا من شنیده بودم با واسطه، ولی این بار از خودش شنیده. گفت شب امام یک ساعت و نیم گریه میکرد، یعنی همیشه یک ساعت و نیم قبل از اذان بیدار بود. یک فرد دیگری سال گذشته پیشم آمده بود، گفت 40 روز من پرستار امام بودم، هر شب امام میفرمودن زنگ ساعت رو بذار یک ساعت و نیم به اذان صبح بیدار بشیم. بعدم به من میفرمود من مریضم، دارو میخورم، ممکنه ساعت زنگ بزنه در اثر دارو خوابم سنگین باشه، بیدار نشم، تو منو بیدار کن اگه دیدی ساعت زنگ زد بیدار نشدم منو صدا بزن. جوانا سحرا که بیدار میشید یه دو رکعت نماز، اگر 11 رکعت نماز شب رو نمیتونید بخونید، این 2 رکعت نماز شب رو ترک نکنید، هیچ وقت ترک نکنید. این در سحر در رحمت خاصه ها، خدا دوستان خصوصیشو سحرها دعوت میکنه به حضور. فاسقها، فاجرها، جانیها و مخمه خوابن، کیفاشونو کردن مثل جیفه افتاده، ولی پاکان رو اون وقت خدا صدا میزنه، الان وقتشه بیایید فضا پاک. سحر و بالاسحار هم یستغفرون. آقای بهاءالدینی به خود من فرمودن طولانی سعی کن سحر بیدار شو، اگر هم نتونستی، حال نداشتی، خواب غالب شد، نتونستی نماز شب بخونی، که یا الله بگو بعد بخواب، اون وقت پاشو یه در بزن دیگه، خب اون وقت خیلی خبر هست. محروم نکن خودتو از سحر، اون وقتا خیلی چیزا تقسیم میکنن، برو سهمتو بگی، یه زنگی بزن دیگه تا بگو منم اومدم، خودتو نشون بده بکش. بهای آیت الله بهجت اطال الله عمره الشریف بهشون عرض کردم آقا چه کنیم ما اصلا نماز شبمون فوت نشه، فرمود هر وقت دیدی خسته ای، نگران بودی که اگه بخوابی بیدار نمیشی، رخت خواب پهن نکن، پاتو دراز نکن، همینجور نشسته چرت بزن تا نماز شب از دستت نره، سحر بیدار باش. اینقدر مهمه، اینقدر مهمه. امام هرچی گرفته بود سحرها گرفته بود، سحر سیمشو بس میکرد، میشد قدرت بیکران، خدا خدا دلگرمش میکرد. اون وقت روز میگفت امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکن. آدم چجوری باید قدرت خدا رو ببینه؟ می چند بار نشون میدن اگه کسی کور نباشه مثل آفتاب روشنه.
با اعلام ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان بر افزایش کمک‌های بشر دوستانه به افغان‌ها تاکید کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در شهر دوشنبه گفت دوشنبه آماده است تا در کمک رسانی به افغانستان از طریق امکانات لجستیکی خود همکاری کند. رحمان با ابراز نگرانی از تهدیدات فزاینده تروریسم بین‌المللی، افراط‌گرایی، جرایم سازمان‌یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر و اسلحه و جرم‌های سایبری، توسعه همکاری تاجیکستان با شرکای بین المللی را برای مقابله مؤثر با آنها مهم خواند. طرف این همچنین در مورد وضعیت کنونی نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان که مستقیم بر وضعیت امنیتی منطقه تأثیر می‌گذارد، تبادل نظر کردند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از ارسال یادداشت کتبی برای سفارت افغانستان در مسکو خبر داد و گفت روسیه کاردار معرفی شده از سوی طالبان را به رسمیت می‌شناسد. زاخاروا در نشست خبری افزود در ماه فوریه 2022 یا دلو 1400 نخستین دیپلمات طالبان وارد مسکو شد یک ماه بعد وی تایید صلاحیت شد و اواخر ماه مارچ وزارت خارجه افغانستان ماموریت سید طیب جواد را خاتمه داد و جمال غروال را به عنوان کاردار موقت کابل در مسکو منصوب کرد. زاخاروا افزود پذیرش رسمی دیپلمات افغانستانی به عنوان کاردار کابل در مسکو گامی است در مسیر احیای روابط کامل دیپلماتیک. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این حال تاکید کرد که هنوز زود است در مورد به رسمیت شناختن رژیم طالبان در افغانستان صحبت کنیم. استخراج نفت و گاز در شمال افغانستان آغاز شده است. ولایت سرپل و فاریاب دارای سه میدان نفتی با نام‌های قشقری، بازارکمی و زمردسای است که بنا به آمار رسمی مقدار ذخایر تثبیت شده این میادین حدود 87 میلیون بلر تخمین زده شده است. شماری از مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان در سفر به ولایت سرپل در شمال افغانستان چاه‌های نفت و گاز منطقه قشقری را افتتاح کردند. مولا عبدالغنی برادر و مولوی شهاب الدین دلاور معاون اقتصادی رئیس دولت موقت طالبان و سرپرست وزارت معادن و نفت افغانستان در مراسم افتتاحیه حضور داشتند. مقامات طالبان گفتند عواید این میدان نفتی در بازسازی افغانستان هزینه می شود و اولویت با ولایت سرپل خواهد بود. مولا عبدالغنی برادر با ابراز خرسندی از آغاز به کار تأسیسات نفت و گاز ولایت سرپل گفت با افتتاح این میادین روزانه 150 هزار دلار به درآمدهای افغانستان اضافه می شود. مولوی شهاب الدین دلاور وزیر معادن و نفت طالبان هم اظهار داشت درآمدهای تمام معادن کشور از جمله تأسیسات نفت و گاز سرپل به بانک مرکزی واریز و از آنجا بین تمام ولایات توزیع می شود. در پی فایر طالبان به یک هلیکوپتر پاکستانی و زخمی شدن صاحب منصب ارشد این کشور، مقامات نظامی پاکستان در پیام صوتی با طالبان هشدار دادند که عاملان این فایر را با اسلام آباد بسپارند. مقامات نظامی پاکستان در این پیام خطاب به طالبان گفتند ما در قریه زاکر حصار مرزی نکشیده ایم، زیرا رهبران طالبان گفته بودند که این منطقه بین افغانستان و پاکستان تقسیم می شود. همچنین از سوی دیگر توحیدیار از مقامات قماندانی قول اردوی 215 عزم طالبان در یک پیام صوتی تمامی مسئولان نظامی را به آماده باش فراخوانده است. او با اشاره به احتمال تجاوز مرزی پاکستان از نیروهای این قول اردو خواسته است تا سلاح‌های لیزری و موترهای زرهی، قطعه ضربتی و کندک کماندو را نظم ببخشند. روز گذشته نیروهای طالبان به یک هلیکوپتر پاکستانی در منطقه نیمروز فایر کردند که در این حادثه صاحب منصب ارشد پاکستانی مجروح شد. دولت موقت طالبان حمله هوایی به پایگاه شورابک هلمند را رد کرد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
دولت طالبان حمله هوایی به پایگاه شورابک هلمند را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در توییتی گفته است هیچ حمله هوایی در ولایت هلمند صورت نگرفته، بلکه ماین‌های کهنه‌ای که از سوی نیروهای دولت طالبان جمع‌آوری شده بود در نزدیکی پایگاه شورابک از بین برده شده است. همچنان انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان نیز این حمله را رد کرده و می‌گوید هرگز واقعیت ندارد.
آوازهایی که گویا در منطقه شورابک هلمند کدام حمله هوایی صورت گرفته و در نتیجه آن تلفات رخ داده هرگز واقعیت ندارد، بلکه در حقیقت ماین‌های کهنه‌ای که از مناطق مختلف هلمند جمع‌آوری شده بود از بین برده شدند و صداهای انفجار هم ناشی از آن بود.
برخی از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم بر این باور است در صورت صحیح بودن این حمله با انتقادهای زیادی از سوی سیاست‌های داخلی آمریکا در این کشور خواسته بخش مهمات بجامانده را نابود کند.
این حمله ارتباط دارد با سیاست داخلی آمریکا، چون که حکومت فعلی آمریکا تحت انتقادات شدید است به خاطر این که بسیار زیاد انبار بزرگ سلاح و تجهیزات در افغانستان باقی گذاشته و این حمله دقیقاً بر افراد طالبان نه بلکه بر انبار سلاح صورت گرفته.
از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی از جمله طارق فرهادی بر این باور است با به رسمیت نشناختن دولت طالبان کشورهای جهان از جمله آمریکا می‌خواهد دولت طالبان به مهمات در سطح بالا دسترسی پیدا نکند.
تحلیل وجود داره و همسایگان افغانستان هم موافق هستند که اگر طالبان تکامل مثبت نکنند و در حقیقت مشروعیت نداشته باشند و مشروعیت بین‌المللی هم نداشته باشند، در طول مدت امکان داره به گروه های مختلف و دلایل اقتصادی و غیره تقسیم شوند. در اون صورت همگی موافق است که طالبان با ابزار یک اردو و سویه اردو دسترس نداشته باشند.
همچنان این روزها تصاویر گشت‌زنی هواپیماهای بی‌سرنشین در آسمان‌های پایتخت به دست کاربران صفحات اجتماعی دست به دست می‌شود. آگاهان مسائل نظامی در این باره می‌گوید دولت طالبان تسلیحات دفاعی هوایی نداشته و توان کنترل حریم فضایی کشور را ندارد و دولت طالبان تا زمانی که مشروعیت خارجی و داخلی را کسب نکند، جهان و کشورهای منطقه در این باره با دولت طالبان همکاری نخواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. صدر اعظم پاکستان یک روز پس از رأی نهایی دیوان عالی به لغو انحلال پارلمان و دولت، با سرزنش رفتار مغرورانه واشنگتن در قبال سیاست مستقل خارجی اسلام آباد گفت مردم پاکستان برده کسی نیستند و هرگز دولت وارداتی یا تحمیلی را قبول نمی کند. عمران خان جمعه شب در سخنرانی زنده تلویزیونی اظهار کرد آمریکایی‌ها از قبل از توطئه طرح عدم اعتماد علیه صدر اعظم توسط اپوزیسیون با خبر بوده و حتی دیپلمات‌های آنان در اسلام آباد با نمایندگان پارلمان مخفیانه دیدار داشتند. عمران خان مردم پاکستان و حامیان حزبش را با برگزاری تظاهرات سراسری در اعتراض به آنچه وی تحمیل دولت از خارج خان دعوت کرد و گفت مردم پاکستان یک شنبه شب به سرک ها بریزن و دست به تظاهرات مسالمت ها میز بزنند. وی با استناد به دیدار سفیر وقت پاکستان در آمریکا با دیپلمات ارشد این کشور و رفتار مغرورانه طرف آمریکایی علیه پاکستان و دولت فعلی آن افزود آمریکایی ها درک کردند که عمران خان قابل کنترل نیست. شخصی که مخالف شدید حملات پهپادهای آمریکا و پاکستان، مخالفت با تجاوز به عراق و منتقد جدی یورش آمریکا به افغانستان شناخته می شود. صدر اعظم پاکستان آمریکا را مسبب تخریب افغانستان، کشتار غیر نظامیان و تجاوز به کشورهای ضعیف دانست و گفت مردم پاکستان باید تصمیم بگیرند که دنبال چه کشوری هستند، آزاد یا برده. پیرامون همین موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگویی داشته است با آقای جعفری از آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی.
آقای جعفری عزیزی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین و دعوت ما را پذیرفتین، بفرمایید که شرایط کنونی در پاکستان به نظر شما ناشی از چیست؟
شرایط پاکستان من فکر کنم که ناشی از دخالت های امریکایی ها در اون مشهود است. با توجه به اینکه شما دیدار جنرال قمر جاوید باجوا رئیس ستاد مشترک ارتش و یا به عبارت لیدر سیسی پاکستان با آقای ظلمی خلیزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح که در واقع یکی از مهره‌های کهنه امریکا هست، نشانه ای است که امریکایی ها نمیخواهد که اونایی که تمرد بکنه یا سرپیچی بکنه از امورش حضور همچنین فعالی داشته باشه. لذا با توجه به گرایش های زیاد پاکستان به سوی چین و برقراری رابطه های متعدد با بعضی کشورهایی که نظر امریکا هم نبوده و نیسته و هم برای امریکایی یک مقدار دشوار بوده، لذا روی از جهت است به موج لحاظ در واقع این اقدامات آقای عمران خان را به نفع خودشان نمی دیدن و با توجه به این که پاکستانی ها همواره این در طول تاریخ سابقه نداره که نخست وزیرهایش دوره 5 ساله خود را تکمیل بکنه و انتقال قدرت شوه و همیشه به یک نحوه زنها قبل از اینکه پایان و یا موعود تحویل قدرت اونها شوه به یک نحوی حکومتش یا برکنار میشه یا صدر اعظم برکنار میشه یا به اتهام اختلاس یا به احترام به اتهامهای دیگه ای. لذا این شرایط در پاکستان همیشه حاکم بوده. در واقع حکومت هم در دست نظامی ها بیشتر هست تا اینکه به دست حکومت ملکی باشه یا صدر اعظم باشه یا رئیس جمهور باشه، معمولا قدرت در دست نظامی ها هست و اونها هر تصمیم هم که میگیره تصمیم اونها بود اجرایی بیشتر داره.
پاکستانی ها هم از آمریکا انتقاد میکنند. به باور شما در اوضاع ناگوار موجود چقدر آمریکایی ها دست دارند؟
پاکستانی ها که انتقاد میکنند سر آمریکا، خب یک بخشی شاید درست باشه، ولی در مجموع پاکستانی ها آنچه که ما متوجه هستیم، آنچه که دنیا متوجه هست، دولت پاکستان، نظامی های پاکستان بیشتر تمایل به انگلیسی ها و امریکایی ها داشته و داره و حکومت هایی که از این قبیل هست خب باید بیشتر فرمان ارتشی ها را گوش بکنن و تابع ضوابط و قوانین که ارتشی ها و نیروهای نظامی پاکستان میده گوش به فرمانش باشه. تا این چند سال گذشته آقای عمران خان بسیار هماهنگی خوبی با ارتش داشت، ولی در این اواخر اقداماتی از پیش خود انجام میداد و کارهای دیگه میکرد که بلند پروازی هایی که زیادی داشت به من لحاظ خوب نگذاشتن که دیگه این شرایط دوام پیدا بکنه. و شما دیدین که حزب جماعت اسلامی ده ها هزار نفرشون راهپیمایی کردن و علیه آقای عمران خان و غیر از او حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف هم شما دیدین که راهپیمایی کردن و اعتراضات زیادی کردن و سعی کردن که در پارلمان زمینه استعفایشان فراهم بکنه که با توجه به همه اینها یک وضعیت پیش آمد که منجر به شرایط امروز شد. لذا پاکستانی ها چی بخوای چی نخوای در امور پاکستان و بعضی کشورهای منطقه دخالت های به حد و حصر خودش داره و میخواین که امریکایی ها میخواین که در واقع اما هژمونیش غالب بر همه چیز باشه و سعیش بر ایه که ای کشورها از کنترل امریکا خارج نشوه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دم بزن سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان مجموعه برنامه ایران گشت، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. چنان که به خاطر دارین در برنامه قبل در سفرمان از شهرهای مختلف ایران وارد ولایت خراسان شمالی شدیم و کلیاتی را درباره جاذبه‌های گردشگری این ولایت گفتیم. در این برنامه آشنایی بیشتر با ولایت خراسان شمالی را با دیدار از شهر بجنورد، بزرگترین شهر ولایت خراسان شمالی و مرکز شهرستان بجنورد ادامه میتیم. لطفا همسفر ما باشید. دوستان، شهر بجنورد عموماً دارای با هوای نیمه معتدل با زمستانهای سرد و تابستانهای خنک است. این شهر از نعمت بارش برف و باران فراوان برخوردار است و معمولاً به دلیل کوهستانی بودن درجه حرارت پایینی دارد. بجنورد چندین رودخانه زیبا نظیر رودخانه اترک، ارکان، فیروزه، شیریندره، فرتوت، قرچای، سنبار، سملقان و دربند را در دل خود جای داده. وجود رودخانه های متعدد باعث تقویت جنگل ها و مراتع فراوان شده که به زیبایی هرچه بیشتر این شهر افزودند. ولی در بین جاذبه های متعدد بجنورد، عمارت مفخم به عنوان بزرگترین و شاخصترین اثر معماری از دوره قاجار در خراسان شمالی به شمار می ره که در شمال شرق شهر بجنورد واقع است. عمارت مفخم در اوایل دهه 1300 هجری قمری به دستور یار محمد خان شادلو، معروف به سردار مفخم، حاکم منطقه شمال خراسان، به عنوان محل سکونت وی و خانوادهش ساخته شد. این بنای مجلل 34 اتاق با 2 تالار بزرگ دارد. نمای اصلی ساختمان در سمت جنوب است که سراسر آن به زیباترین وجهی با انواع فنون کاشیکاری معرق، معقلی، هفت رنگ و با طرح‌ها و نقوش انسانی، حیوانی، اسلیمی، خطائی و هندسی زینت یافته. مصالح به کار رفته در بنا آجر با ملات گچ هست و هر طبقه ساختمان دارای 2 ایوان شمالی و جنوبی می باشد. سر تا سر بنا با کاشی های خشتی و هفت رنگ زیبا در اندازه و شکل های مختلف با رنگ های فیروزه‌ای، زرد، صورتی، بنفش، سفید، سبز، سرخ و سیاه کاشی کاری شده و هر ستون با طرح و نقش خاص خود زینت داده شده. نمای بیرونی ساختمان تصاویری از 2 فرشته بالدار، چهره‌های انسانی، نقاشی از گل و گیاه و پرنده، طبیعت و طرح‌های هندسی سده 13 را به تماشا می‌گذارد. این بنای تاریخی با شماره 952 در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده. بنای عمارت مفخم پس از مرمت و احیا به موزه بزرگ باستانشناسی و مردمشناسی ولایت تبدیل شده. با توجه به کار کرده موزه های مردم شناسی در بخش های مختلف آن، نظیر گوشه ای از فرهنگ اقوام و ملل ساکن در منطقه، در قالب های آداب و رسوم، مشاغل سنتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده. بخش مردم شناسی موزه از 3 موضوع کلی اقوام، مشاغل و آیین ها تشکیل شده. موزه باستانشناسی خراسان شمالی که در طبقه فوقانی بنای عمارت مفخم قرار گرفته دارای 5 بخش اصلی می باشد که متناسب با تقسیم بندی ادوار فرهنگی و گاهنگاری معیار باستانشناختی تحت عنوان بخش پیش از تاریخ، بخش تاریخی، بخش اسلامی، بخش سکه و مهر و بخش مرکز سفال ساماندهی و معرفی شده است. همچنین تالار جنوبی بنا که بزرگترین و اصلی ترین اتاق عمارت مفخم هست، تحت عنوان تالار همایش جهت برپایی نشست ها، ویدئو کنفرانس ها و گردهمایی ها تجهیز گردیده. این موزه با دارا بودن شاخص‌ترین بقایا و آثار بجامانده از دوره‌های مختلف باستانشناسی منطقه، پذیرای بازدید کنندگان و علاقه‌مندان به فرهنگ غنی ولایت خراسان شمالی است.
عمارت مفخم بزرگترین و شاخصترین اثر تاریخی دوره قاجار در استان خراسان شمالی است که در اوایل دهه 1300 هجری قمری به دستور یار محمد خان شادلو معروف به سردار مفخم حاکم منطقه شمال خراسان به عنوان محل سکونت وی و خانواده‌اش ساخته شده است. این بنای مجلل 34 اتاق با دو تالار بزرگ دارد. نمای اصلی ساختمان در سمت جنوب است که سراسر آن به زیباترین وجهی با انواع فنون، کاشیکاری، معرق، معقلی، هفت رنگ و با طرح‌ها و نقوش انسانی، حیوانی، اسلیمی، خطایی و هندسی زینت یافته است. این عمارت عظیم و باشکوه هم اکنون به موزه تاریخی بجنورد تبدیل گردیده است. در کنار این عمارت، آینه خانه مفخم یکی دیگر از یادمان‌های برجستگی دوره قاجار است که به دستور سردار مفخم بنا شده است. آینه خانه در ابتدا ساختمان دیوانی قلمداد می‌شده و برای انجام دیدارهای رسمی سردار مفخم با رجال سیاسی دوره قاجار مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این ساختمان دو طبقه است و یکی از اتاق‌های آن تالاری است سراسر آینه کاری شده که نام بنا را از آن برگرفته‌اند. نمای شمالی این بنا با 4 مناره بلند و طرح‌های زیبای کاشیکاری شده آراسته شده است. امروزه بنای آینه خانه به موزه تاریخی فرهنگی بجنورد تبدیل شده است.
اینجا ایرانگشت است. شما صدای ما را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی مشنوین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و parsudi.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
خلاد دینن هور و پریسات درا مجمله مجمجه گلا بهاره دونیه و شونه از دبخشین من گچگاه چیان بکنی سام جاره چه قوان از رتری ورم جفرش رتری و از لیباخه گزدکم قندله دلیم آفدکم قیزامن گربوینا در دفگر ما هزدکم گربوینا در دفگر ما هزدکم آخ دلی و دلالی ریحانه جان خونی و هم خیالی ریحانه جان زملیک و زلالی ریحانه جان 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 گچکام ریحانه جان 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 گچکام ریحانه جان شالی تهر رگینه بجناده مرخوا شاهی جان قیز و تاب و خوا بلیز و سر هلینه تاب و خوا بلیز و سر هلینه آخ دلی و دلالی ریحانه جان خونی و هم خیالی ریحانه جان زملیک و زلالی ریحانه جان 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 گچکام ریحانه جان 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 گچکام ریحانه جان خلاد دینن هور و پریسات درا مجمله مجمجه گلا بهاره دونیه و شونه از دبخشین من گچکا چیان بکنی سام جاره چه قوان از رتری ورم جفرش رتری و از لیباخه گزدکم قندلت دلیم آفدکم قیزامن
هزدکم گربوینا ددف گرم و هزدکم آخ دلی و دلالی ریحانه جان خونی و هم خیالی ریحانه جان زملیکا زلالی ریحانه جان 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 گچ کام ریحانه جان 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 گچ کام ریحانه جان آخ دلی و دلالی ریحانه جان خونی و هم خیالی ریحانه جان زملیکا زلالی ریحانه جان 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 گچ کام ریحانه جان 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 گچ کام ریحانه جان.
دوستان عزیز، بنای معروف به آیین خانه نیز از یادمان‌های برجسته دوره قاجار خراسان شمالی است که امروزه به عنوان موزه اسناد و نسخ خطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دوره قاجار بنای آیین خانه همراه با بناهای دیگری از جمله عمارت مفخم، کلاه فرنگی، هاوس خانه و سردر در باغ بزرگی قرار داشته و مجموعه دارالحکومه مفخم را تشکیل می‌داده. این بنا به عنوان فضای اداری و دیوانی برای انجام دیدارهای رسمی سردار مفخم با رجال سیاسی عهد قاجار و نیز انجام مراسم تشریفات نظامی و رایزنی در باب مسائل سیاسی و اجتماعی با سران ایل شادلو و دیگر رجال سیاسی دوره قاجار مورد استفاده قرار می گرفته. معروف است که طراحی نقشه ساختمانی آیین خانه به دست میرزا مهدی خانشقاقی، اولین مهندس معمار ایرانی که از دانشکده معماری پاریس فارغ التحصیل شده بود، انجام شده. ساختمان آیین خانه در دو طبقه به ابعاد تقریبی 18 در 11 متر و به ارتفاع حدود 10 متر ساخته شده که در مجموع 9 اتاق دارد. یکی از اتاق‌های طبقه فوقانی تالاری است به ابعاد 3x8 متر که تمام دیوارها و سقف آن با طرح‌های زیبایی آینه‌کاری شده و به خاطر وجود همین تالار است که این بنا را آینه‌خانه نامیدند. بنای آینه‌خانه به شماره 1167 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و از سال 1379 شمسی تا کنون به عنوان موزه اسناد و نسخ خطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با توجه به پایان یافتن وقت برنامه، آشنایی بیشتر با بجنورد را به برنامه آینده موکول میکنیم و تا آن زمان همگی شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
خب یاران و سروران گرامی، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و شادکامی در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با باران رحمت.
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهیست.
باران رحمت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. همراهان گرامی سلام، خدا را شاکریم که به ما توفیق داد تا هفتمین روز از ماه مبارک رمضان را درک کنیم. در این روز عزیز از خداوند مهربان می‌خواهیم که ما را در زمره مستغفرینش قرار دهد و بدی‌ها و گناهانمان را مورد عفو و بخشایشش قرار دهد. خوبان همراه، ماه مبارک رمضان مثل باران رحمت بر فضای زندگی ما میبارد. آلودگی ها، ناپاکی ها، زنگار گرفتگی هایی را که به دست خودمان در محیط زندگیمان و در جان و دلمان پدید آمده است می شوید و فضا را مصفا و دلها را نورانی می کند. از همین رو ماه مبارک رمضان ماه رحمت و مغفرت الهی نامیده می شود. بنابراین تلاش مسلمانان در این ماه برای استفاده هرچی بیشتر از ضیافت الهی است تا هرچی بیشتر خود را در معرض رحمت و مغفرت الهی قرار دهند. یکی از اعمالی که در این ایام بسیار مورد سفارش قرار گرفته است توبه و استغفار از گناهان است. فرق نمی کند استغفار مربوط به گناه کوچکی باشد یا گناه بزرگ. این ماه فرصتی است تا انسان دل را از آلودگی ها و خطاها پاک کند، زیرا دل پاک و مطهر ظرفیت جذب رحمت و انوار الهی را دارد. این ماه ماه شستشوی دل و جان از هرچه بدی است، ماه توبه و استغفار است، ماهی که بنده آلوده خود را به درگاه خداوند بخشنده عرضه می کند و از او می خواهد تا از دام گناهانی که از روی جهالت مرتکب شده رهایی یابد. عزیزان، روزها و شبهای ماه مبارک رمضان فرصت مغتنم برای استغفار از گناهان است. فایده بزرگ استغفار این است که انسان را از غفلت نسبت به خود خارج می کند. وقت انسان با فکر استغفار می افتد، گناهان، خطاها، ظلمی که به نفس خود کرده و ظلمی که به دیگران کرده را یادآوری می کند. آن وقت دیگر نمی تواند دچار غرور، نخوت، عجب و غفلت نسبت به وضعیت خود شود. در این حالت انسان در می‌یابد که چقدر ناچیز و حقیر است و در برابر این همه نعمت‌های الهی چگونه ناسپاس و یاغی بوده است. اینجاست که در مقابل ساحت خداوند احساس شرمندگی می‌کند و پشیمان می‌گردد، که این اولین فایده استغفار است. پس از آگاهی از خطا و زشتی کار خود، از پروردگار طلب بخشش می‌نماید، چرا که او پوشاننده عیوب و پاک کننده همه بدی هاست. خداوند متعال نیز وعده فرموده است که آن کسی که استغفار کند، یعنی به عنوان یک دعای حقیقی از خدای متعال حقیقتاً آمرزش بطلبد و از گناه خود پشیمان باشد، خداوند توبه او را می‌پذیرد. خوبان همراه، ماه مبارک رمضان ماه گشوده شدن درهای رحمت و مغفرت الهی است که با فرارسیدن آن جان تازه‌ای در کالبد وجود روزداران دمیده می شود. خداوند بزرگ در این ماه با فراخوانی بندگان خیش برخان گستردهش هیچ لطف عنایت را از آنان دریغ نمی نماید. پیامبر گرامی اسلام در خطبه شعبانیه بیانات خود را با خطاب به همه مردم آغاز کردند تا به این نکته مهم اشاره فرماید که در این ماه همه انسان‌ها به مهمانی خداوند متعال دعوت شدند. بررسی آیات و روایات حاکی از این مطلب است که ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و به تعبیر ماه خانه تکانی است. زیباترین و کاملترین نوع تغییر و خانه تکانی شیوه‌ای است که قرآن کریم آن را بیان فرموده است و آن جبران بدی‌ها به وسیله خوبی‌ها و جبران خطاها و توبه و بازگشت از اعمال گذشته است. چنانچه در آیه 39 سوره مبارکه مائده می‌فرماید: آن کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید، خداوند توبه او را می‌پذیرد که خداوند آمرزنده و مهربان است. چه مهربان خدایی است که با وجود قدرت بی انتهای خیش بر بنده و او محبت می ورزد و نگران اوست. خدایی که منتظر اوست تا کی بنده اش به سوی او برگردد.
بازا بازار هر آنچه هستی بازار گر کافر و گبر و بت پرستی بازار این درگه ما درگه نومیدی صد بار اگر تو به شکستی بازار.
دوستان عزیز، انسان به مقتضای برخی شرایط خاص و در برهه‌های مختلف عمر مرتکب خطاها و لغزش‌هایی می‌شود. گاه رابطه بندگی خود با خدا را فراموش می کند و زمان نسبت به وظایف و عبادات کوتاهی می کند. گاهی درباره انجام واجبات و ترک محرمات سهل‌انگاری می کند و در پاره از اوقات در پرداخت حقوق واجب مالی مانند خمس و زکات بی‌دقتی می شود. توبه و بازگشت از این گناهان قضای عبادت‌های از دست رفته و پرداخت بدهی‌های مالی است. برخی گناهان ظلم و ستم بر دیگر مردم است. گاهی حقوق مالی، جانی و یا آبروی اشخاص نادیده گرفته می شود. در این گونه موارد لازم است پس از توبه و پشیمانی حقوق از دست رفته افراد را به آنان بازگرداند و رضایت آنان را جلب نمود. به طور کلی توبه از هر گناهی باید متناسب با همان گناه و جبران همان گناه باشد. جهان سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه امروز باران رحمت. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
انشاءالله که لحظاتتان لحظات سرشار از عشق و محبت باشد. در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما باشید.
من اسم این شب و زمزمه کردی، میدونم بری دیگه بر نمیگردی، رفت از یاد تو حرفایی که گفتم، دیگه کم کم دارم از چشات میفتم. تو بگو بی تو بهش نکی به نازم، دارم این زندگی رو به چی میبازم، بری مثل تو از کجا بیارم، تو نباشی دیگه سایه ای ندارم. تو بگو بی تو به عشق کی بنام،
گوشم داد میزنی به پات نسوزم، نمیدونی بی تو مرگ شب و روزم، دیگه طاقت نداره این دل داغون، عاشقی توی چشام نمیشه پنهون.
قرار بندگی رمضان ماه تصحیح خطا و اشتباهات، رمضان ماه آشتی با قرآن، رمضان دلمون خطکشی میخواهد، خطکشی که ناراستی های خطوط کج معوجمون را با کومکش راست و مستقیم کنیم. گاهی شاغل میخواهد برای میزان کردن خشت‌هایی که روی هم می‌گذاریم، شاغلی که اجازه نمی‌دهد دیوار ما تا ثریا کج بره. گاهی زندگی یعنی همین قرار گرفتنی همین گاهی گاهی هاست. زندگی یعنی نیاز مداوم و بی‌وقفه به قرآن کریم، قرآنی که چون تناقض نداره نجات ما میده، به شرطی که خطکش و شاغل و گونیای زندگی ما باشه. خدا خودش گفته بی تردید قرآن کتابی است شکست ناپذیر.
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي
الهی. ستایش تو را ای آغاز هر انجام و انجام هر آغاز، دیدگان هر صاحب بصیرتی از دیدار تو قاصر است و اندیشه هر بیننده از وصف تو عاجز. وصف تو از عهده واژه ها و جمله ها خارج است و کسی را جز تو ای پروردگار متعال توان گفتن از تو نیست. جهانی آفریدی پر از فرشته، پر از نور، پر از تندیس‌های زیبایی آسمانی و آن را آینه ساختی نمایشگر جمال بی مثال خیش، و هفت آسمان را قلم زدی و هزار مجسمه از زیبایی خیش تراشیدی، بیان که تو را جز وجود خودت الگو و نمونه باشد. الهی از لطف سرشار و از مشیت لا یزال خیش سایه محبت را بر آفریدگان افکندی و با نغمه داوودی عشقت خلایق را بر درگاه خیش فرا خواندی. کسی را جز به مشیت و اراده تو راهی به ساحل مهربانیت نیست.
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی
اغثنی.
خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، زمینی که برایتان آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم، روزه ها و نمازهایتان قبول و مقبول درگاه احدیت باشد. لحظات سیر میکنیم با چشم سار زلال قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وخلق الجنة